دین رو رعایت نکنیم، یعنی اخلاق الهی، دینم که میگم یعنی اخلاق به خدا برمیگرده. وقتی میگم ریشه اخلاق در دینه،
تخلقوا اخلاق الله،
منظورم اینه که ریشه اخلاق در خداست.
درست،
چون خدا هست اخلاق هست.
احسن،
به قول ما اندیشمند گفت اگر خدا نبود همه چیز جایز بود. یکی از اندیشمندان ظاهرا داستایوفسکی، یا اگر اشتباه نکنم، در هر حال یکی از اندیشمندان گفته است اگر خدا نبود همه چیز جایز بود. اگر خدا نبود چه منعی بود، چه صلاحی بود، همه چیز ممکن بود. پس ریشه اخلاق در خداوند، این که میگم ریشه اخلاق در دینه، یعنی ریشه اخلاق در خداست و در عقله. البته در عقلم هست ریشه اخلاق، اما عقلم از خداست. در جلسه گذشته من عرض کردم عقل مهمترین نشانه خداونده. اگر من مهمترین نشانه خداوند را در عالم جستجو کنم، دنبال چی باید بگردم؟
عقل.
عقل بزرگترین نشانه الهی است.
این چیزی که آفرید بهش بالید.
بنابراین
ما خلقت شیئا احب الیه منک.
منک، بله. هیچ چیزی محبوب تر از عقل نیست. نشان خداوند است. عرض کردم اون اندیشمند گفت که من می اندیشم پس خدا هست. چون مهمترین نشانه خدا اندیشه است. هیچ چیز نزدیکتر از اندیشه به خداوند وجود نداره. آیا اندیشه به خداوند نزدیکتر یا جسم؟
اندیشه.
عقل به خدا نزدیکتر یا کوه یا دریا؟ اندیشه نزدیکتره. بنابراین جواب من این است که اگر ما سعدی میخوانیم و ادبیات میخوانیم، حق داریم که ادبیات رو مهم بدانیم و حق داریم که سعدی رو یک معلم اخلاق بدانیم. و اخلاقی که سعدی داره ازش صحبت میکنه اخلاق اسلامی است، اخلاق الهی است. و در اینجا نکته ای هست که باز اینم باید تذکر بدم، ما یه سلسله کتب اخلاقی داریم که این اخلاق هنوز یه قدری باز نشده، مسئله اخلاق هنوز یه ابهامی درش هست. ما چندین کتاب اخلاقی داریم مثل تهذیب الاخلاق ابن مسکویه، اخلاق جلالی،
اخلاق ناصری،
اخلاق ناصری، معراج و سعاده، اینا اصول اخلاقی که در این کتب اخلاقی که نام بردم هست بیشتر
ارسطویی،
یعنی حد وسط که چهار خلق اصلی رو بلاک قرار داده: شجاعت، حکمت، عفت، عدالت. اما گلستان سعدی کتاب اخلاقی است که خیلی پابند اخلاق ارسطویی نیست. دو نفر بودن که اینا با اخلاق ارسطویی سر سازش نداشتن، که غزالی بود که احیاء العلوم رو نوشت.
چه کتابی هم هست،
یکی کتاب مهمی است که فیض کاشانی اونو خیلی میپسنده.
بله، مسجد البیضا.
فقط اومده اون جنبه های شیعیشو تکمیل کرد، چون خالی از روایات شیعی بوده،
پرش
فیض اومده از روایات شیعی تکمیلش کرده، اسمش هم گذاشته مسجد البیضا. و سعدی اومده در گلستان و بوستان همون راه را طی کرده. علتش هم اینه که اینا هر دو، هم سعدی فارغ التحصیل نظامی است و هم غزالی، غزالی در همون سعدی در همون دانشگاهی درس خوند که غزالی در همون دانشگاه فارغ التحصیل شد، نظامیه بغداد. نظامیه خیلی با ارسطو سر سازگاری نداشت. من مخالف ارسطو نیستم ها، ولی اینم عرض کنم که دانشگاه نظامیه با ارسطو سر سازگاری نداشت. اینه که اومد خودشو از ارسطو فارغ کنه. و این هر دو اندیشمند، هم غزالی با یک لحن و با یک بیان که خوب کتاب احیاء العلوم نوشت، و هم سعدی که گلستان
و هم خواجه نظام الملک
و هم خواجه نظام، اینا اومدن اخلاق رو در واقع بنیان گذاری کردن و از اخلاق صحبت کردن که ریشه قرآنی داشته باشه، ریشه اسلامی داشته باشه. بنابراین من میتونم از درس قاطع ادعا کنم که کتاب بوستان و گلستان دو کتاب اخلاقی هستند و ادبی که ریشه قرآنی دارن. بله،
خیلی زیبا. یه نکته بسیار برجسته باز تو آثار سعدی اینی که ایشون از طریق اخلاق عملی انسان رو به خدا نزدیک میکنه، یعنی خدا رو میاره تو متن زندگی آدم، یه معاملتی برقرار میکنه، برخلاف فلاسفه که باید مراحل علی و معلولی و برهان امکان و وجوب و اینا رو طی بکنی. خیلی خدا رو به انسان نزدیک میکنه، میاره تو متن زندگی انسان، که یه موردش همین حکایتی بود که خدمتتون خوندیم.
شرابی ده سر ما یاد چشمت مانده بایی
بسیار خوب. حضرت استاد به زیبایی جایگاه اخلاق سعدی رو فرمودید که ریشه در قرآن داره و روایات داره و هنر این بزرگوار هم همینی که پیام آیات رو خوب منتقل میکنه. به معماری او در چینش مطالب جملات اینقدر زیباست که امروز هم اگر کسی بخواد یه همچین متنی رو بنویسه با این فصاحت و بلاغت شد نتونه. خود اینم یه هنره، خود متن هنرزاست. اما نکته مهم اینه که ایشون خدا را در تعامل با بندگان قرار میده، خیلی نزدیک میکنه، یعنی به گونه ای که میگه انسان باید با خدا زندگی کنه، متخلق به اخلاق الله. در حضرت علی فرموده ریشه اخلاق در صفت خداونده، درسته که ایشون هم همین نکته رو بیان میکنه که بنده گناهکار پریشان روزیگار. حالا چرا اومد بنده گناهکار را اینجا مثال میزنه؟ خودش حکایتی داره که دست به امید اجابت. یعنی آیا فقط آدم های گناهکار فقط میرن طرف خدا؟ آدمی گناهکار نکنه دست اجابت به سوی خدا دراز نمی کنه.
بله، همطور که فرمودید که خب سعدی حکمت عملی چون داره و انسان رو خداوند نزدیک میکنه، اصلا مقتضای حکمت عملی همینه که در عمل. من در جلسه گذشته عرض کردم، یه تعبیری کردم که حالا شاید برای بعضی ها سنگین باشه، گفتم سعدی حکمتش نبویست و حافظ حکمتش علویست. نبوی یعنی میاد تو زمین و میاد تو مردم و خیلی مردمی تره. حافظ هم مردمیه، اما بیشتر اوج به بالا میگیره، سعدی از بالا به پایین میاد، تو مردم سیر میکنه. و اخلاق است و دستور عملی و ریشه قرآنی هم داره. خب اما اینکه سوال فرمودین که آیا انسان فقط در موقع حاجت به خداوند نزدیک میشه یا در موقع غیر حاجت هم میتونه به خداوند التجا داشته باشه، هر دوش ممکنه، هر دوش ممکنه. اهل معرفت چه در موقع حاجت چه در موقع غیر حاجت همیشه به حق تعالی ملتجی هستند و متکی هستند و با خداوند ارتباط دارن. یعنی برای کسانی که اهل معرفت هستند و معرفت بالا دارن، در سطح بالا اهل معرفت هستند، این احتیاج خودشونو به خداوند همیشه احساس میکنه. برای اهل معرفت عدم احتیاج به خداوند بی‌معنیه. کسی که دارای معرفت بالاست مگه میتونه احتیاج خودشو و احتیاج هستی رو با حق تبارک و تعالی درک نکنه؟ برای اهل معرفت همواره هستی این نیاز به حق تعالیست، بنابراین او همیشه در حال التجا است. اما کسانی که از معارف سطح بالا برخوردار نیستن، گاهی ضرورت هایی پیش میاد در زندگی، یه نیازهایی، یه فشارهایی بهشون میاد، اینجاست تنبه پیدا میکنند. کسی که اهل معرفت همیشه متنبهه و همیشه این نیاز رو میبینه. اما کسانی که در سطح پایین تر هستن، فقط در موقع ضرورت یا یه شکستی در زندگی بهش وارد میشه، شکست میخوره، ضرر میکنه، مریض میشه، یه حاجتی در اینجاست که غرق دریا میشه، از کوه پرت میشه، یه مشکلی براش پیش میاد، اونجا میبینه هیچ راهی نیست جز به خداوند، اونجا التجا به خداوند میبره. و به همین جهت گاهی این ضررهایی که در زندگی به انسان وارد میشه، گاهی اینا نعمت خداونده. آدم فکر کنه نعمته، ولی نعمته. یعنی همین ضرری که پیش میاد، یعنی مشکلی که پیش میاد و از این طریق انسان متوجه حق میشه، چقدر راه درست رو پیدا میکنه. اگر خوب فکر کنه این در واقع یه نعمت بوده. به قول مولانا، این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو از اون بد خوب کند، تا تو را ناچار رو اون سو کند. گاهی ظلمی به تو میشه، یه ستمی به تو میشه، البته ظلم بده، خب ظالم مستوجب عقوبت است، ولی خب ناله سر میدی از روزگار، از اشخاص، در همین جا یه لحظه به خداوند پناه میبری. این به یه معنی خوبه، البته خب به یه معنی هم باید تقاص کرد و خوب نباید از تظلم مظلوم نباید واقع شد. به هر صورت منظورم اینه که برای اشخاصی که در سطح معرفت بالا نیستن، گاهی این ضرورت پیش میاد که التجا به خداوند ببرن.
این که حافظ میگه جام جهان نماست، ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود اونجا چاجت است، خدا نمیدونه مثلا نیاز بندش چیه.
خدا میدونه که نیاز بندش چیه، ولی شما باید بدونی که خدا میدونه. مشکل از این طرفه.
حالا شاید من ندونم، خدا باید
وقت که ندونیم
که رسم بندگی،
وقتی متوجه میشه که ضرورت برات پیش بیاد. بله، خدا همیشه حاجات اشخاص رو میدونه.
بعضی میگن چرا باید،
اما اگر اشخاص بدانم که خدا همیشه میداند، اون چه بس، اصلا التجا، اصلا شاید دعام نکنه. من گروهی میشناسم زولیا که دهانشون بسته باشد از دعا. حضرت ابراهیم وقتی که میخواستن در آتشش فرو بیاندازن، از سر منجنی فرشتگان آمدن که دعا کن، گفت دعا نکرد، گفتن از ما بخو، گفت شما نمیخوام، من نخواهم لطف حق از واسطه که هلاک خلق کنه. گفتن پس از خدا بخوا، گفت علمه به حالی حسبی انسحالی، اون میدونه. من چرا بگم که این، بله این معرفت خیلی بالا میخواد، خدا میداند، اما شما باید بدانی که او میداند. اما این کسی که التجا میکنه در موقع ضرورت، وقتی که مضطر شد، این نمیداند که خدا میداند، فقط وقتی مضطر شد پناه میبره، ولی اگر میدانست همیشه در حال التجا بود. همین سخن اولم همین بود دیگه.
حالا جای مولوی هم تعبیر لطیفی داره، میگه که اصلا تذر رو التجا در برابر خدا نشانه کماله، تعالیه
سلامه،
و خدا هم دوست داره این تذر رو. می بنده مؤمن تضرع میکنه، او به غیر تو ندارد مستند، تو عطا بیگانگان را میدهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. در جوابش گفت نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست. بنده مؤمن همی داریم دوست، گو تضرع کن که اون اعزاز اوست. این باید ذهن انسان در پیش خدا التجا کرده، این نشانه اوج کماله،
معلومه، یعنی نشانه معرفته، نشانه غنای لایتناهی حق و فقر مطلق غیر حق.
احسن.
این معرفت دیگه. منتش از کردم این معرفت رو کسانی که دارند همیشه در حال دعا و التجا و توجه به خداوند هستند، ولی کسانی هستند که ندارند، در مقام حس و محسوسات گرفتارند، فقط لحظه هایی که اضطرار پیدا میکنن این حالت برشون پیش میاد. و اینم گاهی خوبه، اگر خوب بنگرن این در واقع نتیجه توجه به خداونده. و به همین جا این پاراگرافی که قرائت کردین از شیخ میگه که حالا چند بارم میخواد و اجابت نمیشه. و خداوند میگه قد استحییتو، خیلی حرف عجیبیه،
من عبدی،
من عبدی، خدا داره میگه من حیا میکنم، استحییتو خیلی حرف عجیبیه،
خجالت میکشم،
آره از بنده هم خجالت میشم، گناه بنده کرده است تو
کرم بین و لطف خداوندگار،
گناه بنده کرده است تو او شمس، این گناهکاره، این عدم توجه یه گناهه، این عدم توجه یه گناهه. اما حق تعالی ببین مهربانی حق رو،
لیس له غیری،
آقا نه این خیلی حرفه، ببین این نهایت بی نهایت مهربانی حق تعالی است. حق تعالی مهربانه آقای لاریجانی، درست خدا قهار هم است ولی مهربانی خدا غلبه داره بر قهاریتش، توجه کن، لطف حق بر قهرش غالبه، قهر حق در لطف حق پنهانه و لطفش در قهرش پنهانه.
یا من سبقت رحمته،
این بارها گفتیم سبقت رحمته غضبه، رحمت غالبه. این خیلی جمله عجیبه که سعدی اینجا در آغاز گلستان آورد، قد استحییتو من عبد، خیلی اصلا آدم دگرگون میشه، میگه که من حیا میکنم از خدا، حیا میکنه از این بنده گناهکار، از زاری این، این گناهکاره، او شرمساره، گناه بنده کرده است او شرم. دیگه مهربانی از این بالاتر شما میتونید به تصور در بیاری؟ خب شما با یه خدای مهربانی روبرو هستید، با یه خدایی که اینقدر مهربانه، اینقدر لطیفه، اینقدر رحیمه و اینقدر رحمانه، چه مشکلی داری؟ آدم با یه چنین خدایی سر و کار داشته باشه که عین رحمت مطلقه است، چه مشکلی داره به نظر شما؟ اگر به این رحمت واقف باشیم و باور بکنیم این رحمت را، به نظر من هیچ مشکلی نخواهیم داشت. تمام مشکلات اینه که اینه نمیتونیم باور کنیم، یعنی رحمت مطلقه حق را نمیتونیم باور. اگر باور داشته باشیم رحمت مطلقه حق را و ببینیم آثار رحمت را، هیچ مشکلی نخواهیم داشت، تمام مشکلات برطرف خواهد شد. و این معنی امید به پروردگاره. و سعدی چقدر زیبا اینجا این کلمه را آورده در آغاز گلستان، قد استحییتو من عبدی،
لیس له غیری،
لیس له غیری،
غفرت له،
فقط غفرت له، غیر من کسی نداره. چه کسی غیر من داره؟ خدا داره میگه غیر این بنده، غیر من کیو داره؟ کی میتونه به فریاد او برسه؟ هر کسی دیگر هم مثل همون ناتوان و ضعیف و ناتوانه، فقط منو داره این بنده، اگر بنده باشه فقط منو داره و غیر منی،
چون برای من شدی همه منی،
من
تنهایی رو هم میخواد خدا،
همینطوره، چون از او چو از او گشتی همه چیز از تو گشت، از او گشتی همه چیز از تو گشت، اگه از او اعراض کنی همه چیز از تو اعراض کرد، اگه به او روی آوری همه چی به رو به تو روی آورده است.
الهی انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، اینا معنی میده، این تضرب از طرفینی میشه.
حالا شما نگاه کن، سعدی کتاب گلستان بدون تردید هم ذکر کردم کتاب اخلاقه، البته کتاب ادب هم هست، هنر ادب اینا رو امکان نداریم، اهل ادب میدونن چقدر اوج ادبیات این کتاب بالاست، اهل ادب میدونن سخنش، اوجش، فصاحتش بالا، یه کتاب اخلاقه. ولی شما ببینید در دیباچه این کتاب، در آغاز سخن سعدی چگونه شروع کرده مسئله رو، از خداوند شروع میکنه و از اخلاق الهی شروع میکنه. این اخلاق کانتی نیست، این اخلاق ماتریالیستی نیست، این اخلاق نسبی نیست که حالا اخلاق رو بعضی نسبی میدونن، اخلاق نسبی نیست، اگه همه چی نسبی باشه اخلاق نمیتونه نسبی باشه، اخلاق چون اخلاق الهیست و خدا مطلقه. اخلاق الهیست یا نه؟
جده.
اخلاقی سعدی درس میده اخلاق الهی،
تخلق و اخلاق الله،
اخلاق الهی میتونه نسبی باشه؟ خدا مطلقه و اخلاق او هم مطلقه. بنابراین از همین دیباچه و در همین پاراگراف که شما قرائت کردید پیداست که اخلاقی که سعدی در این کتاب داره تعلیم میده و بازگو میکنه و بیان میکنه و روایت میکنه، همطور که در آغاز سخنم عرض کردم، توصیف نمیکنه، روایت میکنه، این اخلاق الهیست. به همین دلیل که اینجا قد استحییتو من عبدی آورده و چقدر زیبا.
بعد عرض کردم که یه تعاملی بین معرفت و اخلاق برقرار میکنه. حالا این قسمتش رو آکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف، که با عبدناک حق عبادتک، و واصفان هدیه جمالش به تحیر منصوب، که ما عرفنا و که حق معرفته.
سبحان الله. ببین این عبارت چقدر زیباست. حالا از جهت ادبیش بگذاریم که چقدر زیباست این عبارت، معنیشو توجه کنیم. اینجا عاکفان و واصفان و
عارف و فیلسوف نباشه ادیب، میفهمین؟
اصلا ببین دو جمله است خیلی مهمه، یکی عاکفان یکی واصفان. عاکفان در عبادت، واصفان در معرفت. اینجا عبادت عمل و معرفت هر دو رو آورده و دو چیز دیگه هم آورده. عاکفان در مقام جلال حق و واصفان در مقام حلیه جمال. توجه کن چقدر لطیفه این. عاکفان اونان که اهل عبادتن، واصفان اونان که اهل نظرن، اون اهل عمل و اهل نظر. حالا اهل عمل که عاکفان معتکف یعنی معتکفن در صفت جلال حق اعتکاف کردن، واصفان که اهل نظرن در صفت جمال حق، حلیه جمال حق. ببین چقدر این قرینه سازی و زیبایی رو رعایت کرده سعدی
در این معرفت،
در این یعنی هم معرفت هم عمل، هم نظر و هم عمل. عاکفان در مقام برای صفت جلال حق غفاریت هست، اینو معتکفن. خب اینا باید عبادت کنن. اونجا معترفن که ما نمیتوانیم حق عبادت تو رو به جا بریم. حالا اینا کیا هستن؟ بذار من مستاق تعیین کنم تو شما راحت باشی. این عاکفان کعبه جلال و فاسفان حلیه جمال، اینا کیا هستن؟ این مستاق کامل خود حضرت ختمی مرتبه داد. حالا چرا از کجا دارم این حرفو میزنم؟ میگه برای اینکه خود اون حضرت بود که فرمود، این روایت از حضرت ختمی مرتبه رسیده، ما عبدناک حق عبادتک، در مقام اعتکاف عبادتی. و در جای دیگه فرموده است ما عرفناک حق معرفتک، در مقام توصیف صفات جمال حق. هر دور پیغمبر فرموده من حق عبادت تو را اونچنان که شایسته تو هست نتوانستم به جا بیاورم، و حق توصیف و بیان صفات تو را اونچنان که شایسته از بازم نتوانستم از عهده برایم. ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک،
بنده همان به که ز تقصیر خیز
عوض
به درگاه خدا آورد، بر نس از آوار خداوندی است
کس نتواند.
کس نتواند.
ببین
ما قدر الله حق قدره.
یک کتاب معرفت در همین جمله سعدی بیان یک مسئله عرفانی و فلسفی است که این
چقدر به دل می نشینه.
تحت عنوان تشبیه و تنزیه عرفا مطرح کردن. هر دو جنبه تشبیه و تنزیه در این دو جمله هست و انسان نباید تشبیهی باشه نه تنزیهی. بعضی افراط میکنن تنزیهی محضن خطاست، بعضی تفریط میکنن تشبیهی مثلا خطاست. این راه باریکی که از مو باریکتره و از شمشیر برنده تر، صراط مستقیم، بین تشبیه و تنزیه. یعنی خداوند در مقام تنزیه همواره پنهانه. لیسه که مثل اشخاص میگوریزند و میگن ما نمیفهم. از اون طرف همه جا آشکار است.
و هو السمیع البصیر.
همه جا آشکار است و نشانه داره، هم در مقام ذات همه جا پنهانه.
احسن.
و سعدی به مسئله عظیم عرفانی و فلسفی تشبیه و تنزیه به چه زیبایی اشاره کرده که عاکفان کعبه جلال و واصفان حلیه جمال هر دو اعتراف به عرض کردن از درک مقام
حالا و قربانیان مسلخ عشق. حالا فراز دیگه ببین، هنر رو ببین، این میشه هنر. حالا
بله.
فیلسوف و اخلاقی و حکیم و عارف و همه رو روی سفره مینشه. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. چقدر زیباست.
بله واقعا
یه کتاب همین.
بیدل از بینشان چه گوید باز؟
هم من بیدل، هم او بینشان.
اون بینشانه در مقام ذات، اما در این حال همه جا عین نشانه. مقام ذاتم بیده و منم بیدلم چون نمیتوانم. عاشقان کشتگان معشوقان، وقت وارد از مرحله معرفت و هر میاد تو عشق، عاشقان کشتگان معشوقان، بر نیاید ز کشتگان. کسی کشته شد در راه معرفت و فانی شد. اینجا کشته شدن فانی شدن، این مقام فنا رو اشاره میکنه. کشته شدن در راه عشق مقام فناست. از آدم فانی چه صدایی برمیاد؟ بر نیاید ز کشتگان آواز. خیلی اوج داره حرف.
حالا هنر نثرش هم خیلی
هنر نثره. کم از هنر شعرش نی؟
گاهی نصر به زبان انسان سخن میگه، گویی که همین الان داره سعدی سخن.
نصر و شعر سعدی در اوج فصاحت، نصرش به شعرش نزدیک، شعرش به نصرش نزدیک.
چه جای لطیف و بانمکی رسیدیم، اما حیف که وقت جلسه تموم شد استاد. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، اون را که خبر شد خبری باز نیامد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.